ادامه داره. رسانه‌هایی که حالا البته به عنوان یک تهدید هم علیه ما هستش، ما الان حرکتمون تو بعضی از رسانه‌ها، بعضی از رادیوها به این صورت هستش که رادیوی برونمردی رو اومدن تو سال 97 یک ارزیابی از عملکردشون داشتن که آیا ما با این فرمت کار رو ادامه بدیم یا نه، یا پخشمون به صورت فرکانس باشه یا نباشه، آیا فرکانس موج متوسط یا موج کوتاه ما رو شنونده در اروپا، در شرق آسیا یا کشورهای اطراف ما استفاده میکنه، یا مثلا این برنامه سازی که ما الان داریم، برنامه‌ای که داریم تولید میکنیم با این سبک و سیاق مورد توجه مخاطب هست یا نه. ولی به هر حال ما الان تو همین سال 97 بعضی از رسانه ها رو اومدیم فرکانسشون رو قطع کردیم و دیدیم چین در واقع فرکانس و صدای ما نمیرسه، اومدیم روی در واقع فضای مجازی و وب متمرکز شدیم، یعنی اینها رو رو تو قالب سایت و فضای اینترنت سعی کردیم اون رو دنبال کنیم، چیزی که حالا از قبل ادامه داشته، ولی بعضی از رادیوها رو ویژه اومدیم این کار رو انجام دادیم. و
همینجا من نگه دارم چون آقای دکتر اخگری به هر حال معاون برون مرزی بودن یه زمانی، خدمتتون میرسم آقای خزایی. آقای دکتر اخگری، الان ایستگاه هایی رو داریم، ایستگاه دیجیتالی رو داریم که از کانادا فرکانس هاشون رو ارسال میکنن و توی مالزی با کیفیت DRM یا اینکه با کیفیت بلوری در واقع دریافت میکنن 24,000 تا در واقع کانال رو، 24,000 تا به قول خودمون حالا شبکه بگیم که مردم آشنان، ولی بالاخره کانال. برون مرزی چه فضایی رو ایجاد کرده؟ برون مرزی سازمان صدا و سیما، آیا رسیدیم به تکنولوژیایی که صدامون به عالم برسه با توجه به این که دیگه الان مرزی نداریم؟ هر کی میره توی فضای وب، میره توی فضای دیجیتال، دیگه نمیدونم محلی و ملی و فضای اینجوری نیست، به نوعی در واقع یک رسانه بین‌المللیه.
درسته. ببینید دکتر، رسانه‌های رادیو برون مرزی به اصطلاح مدل‌های پخششون متفاوته با توجه به کشورهایی که منطقه تحت پوشششون هستن. علتش اینه که تو برخی از کشورها اجازه پخش FM به ما نمیدن. اون جایی که میشده FM پخش کرد، مثل رادیوی دری که توی افغانستان هست و FM پخش میشه و بسیار مخاطب زیادی داره. بله، رادیو اردو هم همینطور. اونجایی که FM بوده، یا مثلا ما توی منطقه بالکان، توی بوسنی، توی آلبانی، توی کوزوو FM داشتیم و بسیار هم موفق بوده و کار کرده. البته متاسفانه توی این اخیراً من شنیدم به خاطر این مشکلات بودجه و کمبود ارز و اینا انجام نمیشه، یا حداقل کم شده، یک کمی از این پوشش کاسته شد. اما در مورد مثلا کشورهای اروپایی، مثلا فرض بفرمایید توی خود آلمان، ما خیلی تلاش کردیم که بتونیم اونجا رله کنیم یا بریم توی DRM، اما اونها به ما این اجازه رو به اصطلاح ندادن و به همین سبب بیشتر رادیوهای برون مرزی اومدن روی حوزه وب و خب اپلیکیشن درست کردن. یکی از کارهایی که توی برون مرزی اتفاق افتاد این بود که تمام رادیوهای برون مرزی ذیل یک عنوانی به عنوان پارس تودی تجمیع شدن و یه برند جدید رو طراحی کردن و شکل دادن که مثلا روزها هم توی حوزه برون مرزشون با حوزه اسپوتنیک نیوز اومدن و این کار رو انجام دادن، یعنی یک پایگاه بیش از 30 زبان، فکر کنم 32 زبانه، که همه بتونن یکدیگر رو تکمیل بکنن. این فرصت رو ایجاد کرد که رادیوهای برون مرزی برن به سمت سوشال مدیا یا همون به اصطلاح سوشالایزینگ رادیو، یعنی همه اینها توی تمام پلتفرم های شبکه‌های اجتماعی حضور داشته باشن، اپلیکیشن رادیویی اونها فعال باشه و بتونن تو این حوزه تاثیرگذار باشن. جالب اینه که پارس تودی در ماه‌های اولی که راه اندازی شد رنکینگ بسیار خوبی رو تونست اخذ بکنه و بسیاری از رسانه‌های دنیا اخبار خودشون رو به رسانه‌های رادیوهای برون مرزی ارجاع میدادن. خب رادیو برون مرزی توی این مدت خیلی وقتا تونستن تاثیرگذار باشه. مثلا همین شما به جنگ و دفاع مقدس اشاره فرمودین، رادیو عربی برون مرزی یکی از رادیو بسیار مؤثر بوده توی حوزه دفاع مقدس. یا مثلا یه دفعه من یه روزنامه مجله آلمانی برای من میومد به نام رادیو کوریر یا پیک رادیو، بعد یه سرمقاله نوشته بود به نام فاسیناسیون دس رادیو یا جذابیت رادیو. بعد توی این سرمقاله نوشته بود که یکی از جذابیت‌های رادیو این بود که وقتی انقلاب ایران پیروز شد 5 روز رادیو آلمانی پخش نشد. بعد از 5 روز یک کسی اومد پشت رادیو و گفت اینجا تهران است، صدای انقلاب اسلامی ایران. و این رو به عنوان یکی از جذابیت‌های رادیو آورده بود. یا مثلا فرض فرمایید توی، حالا باز من تو رادیو آلمانی چون بیشتر خودم درگیر بودم، مثلا توی قضیه مروه الشروینی که شهیده حجاب نام گرفت توی اروپا، خب خود آلمانی‌ها 3 روز این رو سانسور کردن. تنها منبعی که در واقع اینو برجسته کرد و کاری کرد که توی حوزه رادیویی برجسته بشه، مثلا خود رادیو آلمانی برون مرزی بود. که جالب اینه خانم زابین شیفر که یکی از به اصطلاح طرفداران حقوق بشر در آلمان بود، به خاطر مصاحبه‌ای که به رادیو آلمانی برون مرزی داده بود، ایشون رو به اصطلاح پلیس آلمان از دست شکایت کرد. البته بعد در یه پروسه طولانی این به نفع رادیو به اصطلاح به نفع اون فرد تموم شد و پلیس آلمان هم مجبور شد که به اصطلاح خودشو این شکایت خودشو پس بگیره. یا بسیاری از همین رادیوهای برون مرزی مؤسس تلویزیون‌های برون مرزی بودن. بله. یعنی
اول بودن رادیو
اول بوده. نه خیلی جالبه، مثلا شما فرض بفرمایید که الان مدیرانی که الان دارن توی شبکه‌های مثل پرس تی وی، مثل هیسپان تی وی، مثل شبکه سحر کار می‌کنن، اینا همه از رادیوی برون مرزی بیرون اومدن. و به همین خاطر میتونم خلاصه کنم که هم نیروی انسانی به صلاح تزریق کرده و تولید کرده و هم گستره پخششو. اما این رو باید بپذیریم که واقعا این حوزه‌های نو که شما هم اشاره فرمودید، اینا جای کار بسیار زیادی داره، باید به سمتش حرکت رو
کنیم. آقای دکتر گیلابادی ببخشید، طبق فرم در ادامه فرمایش آقای دکتر اخگری یه نکته ای هم هست. ببینید وقتی میگیم رادیو برومرزی یعنی یک روایت تازه از یک اتفاق. مثلا من این که در یک کشور دیگری زندگی میکنم و با توجه به گفتمان انقلاب اسلامی دوست دارم روایت گفتمان انقلاب اسلامی رو از حادثه ها بدونم، چون من اردو کار میکردم، البته من سیمای اردو بودم در افتتاح سیمای اردو، منتها سیمای اردو از رادیوی اردو شکل گرفت. ما یه وقتی که در مورد رادیوی برومرزی بحث تکنیکی و تکنولوژی و دیوایسی میکنیم، این که با چه ابزاری باشه، یه وقتی که بحث محتوایی میکنیم. الان بهترین و بیشترین کارکردی که رادیوهای برومرزی ما دارن، چه عربی، چه انگلیسی، چه فرانسه، چه حتی زبانهایی که شاید خیلی کم باشه، مثلا اسپانیایی، اینا خیلی
سواحیلی،
بله، اینا بیشتر به دنبال روایت هایی هم که گفتمان انقلاب اسلامی از یک حادثه‌ای که حتی مثلا یه حادثه تجزیه یک کشوری یا اتفاقی که در یک کشوری میفته، جدا شدن انگلیس از اتحادیه اروپا، اینا اتفاقاتیه که میفته، ولی بیشتر اون کسانی که قرار دارن توی کشورهای دیگه دنبال این روایتن و این غلبه این محتواست که جذابیت میاره.
بله، تولید محتوا. واقعیت موضوع اینه که مردم خوب مطلع باشن، یه رسانه هایی رو توی دنیا رسانه های آلترناتیو میدونن متخصصین رسانه، مثلا راشا تودی رو یا به فرض مثال هیسپان تیوی رو یا اینکه پرس تیوی رو یا اینکه صداهای بین المللی ما رو توی دنیا رسانه‌های آلترناتیو میدونن و میگن که اینا دارن حرف متفاوتی میزنن. مثلا شاخص حرفایی رو که دنبال میکنن بحث فلسطین، بس فلسطین یک وفاقی وجود داره توی رسانه‌های متعدد که همه یه حرفو بزنن توی دنیا، اونم به خاطر غلبه به هر حال صهیونیست روی فضاهای رسانه‌ای. تنها رسانه‌ای که حرف متفاوت میزنن این نوع رسانه‌ان. به خاطر این سوال کردم که ببینم این تکنولوژی همراه در واقع با این محتوا رشد کرده به روز یا خیر که بخواد این حرف متفاوت رو داشته باشه. میخوام از آقای خزائی بزرگوار به عنوان یکی از بزرگان رادیو بپرسم، خیلی بیواسطه، خیلی روک مشخص بفرمایید که رادیو امروز ما واقعا نیاز مخاطبشو پاسخ میده یا خیر؟
ببینید، نیاز مخاطب الان اطلاعات هستش، یعنی رویدادها و اطلاعاتی که تولید میشه و خیلی هم گران به صلاح هستش. اگر که رادیو به عنوان یک رسانه فراگیر و به قول آقای دکتر آسان و خیلی سریع بتونه اطلاعاتشو به موقع به مخاطبش برسونه، اونجاست که مخاطب اقناع میشه و عرض به حضورتون راضی میشه که اطلاعات گرفته، چون رادیو به خاطر سرعت و به خاطر ارزان بودنش و به خاطر آسان بودنش، چون در همه جا و در هر حال میتونه به اصطلاح مخاطب خودشو به اصطلاح ساپورت کنه و بهش اطلاعات برسونه. اگر این اطلاعات، چون الان دیگه ممکنه برنامه سازی ها مثل سابق خیلی جاذب نباشه، بیشترین الان کاربرد رادیو اطلاعات و موسیقی، یعنی این دوتا عامل همچنان میتونه در خدمت مخاطب باشه و اگر این از همین رسانه های نوین هم استفاده بکنن، الان خب چون گوشه تلفن شما میتونه رادیو باشه، همینطوری که آقای دکتر گفتن بلندگوهای مثلا هوشمندی که الان هستش، بالاخره یا اون رادیو گوشی که خود شما گفتید دیگه شاید نیاز به باتری هم نداشته باشه و بشه با رادیو ارتباط برقرار کنه مخاطب و یک کار تعاملی، یعنی مخاطب فعال ما میتونه زمانی راضی باشه که اطلاعات مورد نیازش رو به دست بیاره. من به نظرم رادیو همچنان رادیوست و هیچ وقت از حیز دفاع خارج نمیشه و منسوخ نمیشه، چرا اینکه در تمام شرایط، در بحران ها، همین که الان مثلا سازمان ملل هم اومده بخش یونسکو امروز به عنوان روز جهانی رادیو مثلا نامگذاری کرده، به خاطر کارکردهاش بوده که در بلایای طبیعی و در به اصطلاح مسابقات ورزشی میتونه به اصطلاح هم توان جسمی و توان روحی مخاطب خودشو بالا ببره، همین هم که فعالش بکنه و بیشترین عاملش هم اطلاع رسانی و رسوندن رویدادها به
یه کارکردی خاطرم هست توی زلزله منجیل رودبار
و بم.
بعدش هم بم.
بله.
بعدش بم. نه، اول اونجا، یعنی اول بله. توی زلزله
اول منجیل.
بله. منجیل و رودبار.
بله.
بعدش در واقع بم
که و رادیو امید راه افتاد.
بله. یه اون دیگه یه رادیو راه افتاد.
بله.
توی خاطرم هست که جلوی در مسجد، جلوی در در واقع میدان ارک، یعنی ساختمان قدیم رادیو.
بله.
یه ایستگاهی که گذاشته شده بود، مردم می اومدن کمک‌های خودشون رو به رادیو می‌سپردن.
بله.
یعنی اینقدر اطمینان داشتن به رادیو،
اعتماد کرده داشتن. بله.
من خاطرم هست، من خواهش می‌کردم از مردم، گفتم که خب بسپارید مثلا به ارگان‌های دیگری، مثلا هلال احمر، مثلا کمیته امداد، جاهای بله. دیگه. میگفتن نه، ما می‌خوایم کمکمون رو بسپاریم
به رادیو.
که اگر خاطرتون باشه، آجا دو تا تریلی در واقع پتو اونجا داده شد.
بله.
که سپردیم به آقای طالقانی.
بله.
که بردش در واقع توضیح کرد.
بله.
اون موقع رئیس فدراسیون بودن. نکته‌ای دارید دکتر؟ بفهم.
اما که گفتید یه نکته خاطر جالب یادم اومد، این بود که وقتی که این اتفاق افتاد، یه تعدادی از شنونده‌های رادیو آلمانی این یورو رو گذاشته بودن توی پاکت و داده بودن دفتر برلین که اومد اینجا که ما بدیم اینو به
اعتماد
رادیو، حتی تو مخاطب خارجیش هم این تأثیر رو.
بله.
شما فرمودید داد.
می‌خوام اجازه عرض کنم که این نیاز رو احساس میکردن و این اعتماد رو داشتن و میومدن به سمت رادیو. این اعتماد ظاهرن یه سرمایه است. بله؟
ببینید دکتر، اعتمادی که رسانه ایجاد کرده، چه در زمان انقلاب، چه بعد از انقلاب و در زمان جنگ به خصوص، که شما وقتی تو خیابون میرفتی همه یه رادیو گوشی در رادیو ترانزیت در گوششون بودش، رادیو رو چک میکنن و خبرهای جنگ رو میگرفتن و تنها رسانه‌ای بودش که تونسته بود از این طریق به اصطلاح با مردمش ارتباط دو طرفه ایجاد بکنه، چون وقتی که رادیو مثلا در زمان جنگ برنامه پخش می‌کرد، بلافاصله مردم خودشون را نویسنده‌های رادیو و کارگردانی می‌کردن، شعار می‌فرستادن برامون، شعر می‌فرستادن برامون، زنگ می‌زدن، پیام می‌فرستادن، چون رادیو شده یک پل ارتباطی بین این ور جبهه و اون ور جبهه، یعنی خط مقدم و پشت جبهه، و اون اعتماد هست و این اعتماد به اون یک سرمایه خیلی بزرگ برای همه رسانه ها، حتی این رسانه های مجازی به نظر من لازم هستش که این اعتماد ایجاد بشه و مردم از
اعتماد که اساسا توی رسانه های مجازی بسیار پایینه.
بله.
یعنی که اون چهره مجازی وجود داره. بله.
بله. بله. خب جلی، این که پرسیدید که رادیو نیاز امروز مخاطب رو داره، من میخوام بگم اتفاقا رادیو خیلی جلوتره، برای اینکه الان خیلی از برنامه‌های تلویزیونی ما رادیوییه.
بله.
یعنی
عرض کردم اولش
اول
یعنی اون قدری که رادیو تونسته نیاز رادیو به عنوان در واقع تولید محتوای رادیویی، اینقدر که رادیو تونسته نیاز مخاطب رو پاسخ بده، شاید تلویزیون، ما هنوز در تجربه تلویزیونیمون ضعیف باشیم و تلویزیون نتونسته اونقدر
چشم کارکردش هم از فرق می‌کنه، بیشتر کارکرد تفریحی داره تلویزیون، ولی خب رادیو بیشتر کارکرد اطلاع رسانی و آگاه کردن مخاطب داره. شاید این
و به همین خاطره که من میگم اگه بگیم رادیو و بعد پادکست‌ها رو ما غافل نباشیم، یعنی پادکست‌ها گونه‌ای از رادیو هستن که الان کتاب‌های صوتی عرضم به حضورتون که پادکست‌هایی که آدم‌ها با محوریت شخصی خودشون کار می‌کنن، من که خودم فکر می‌کنم الان مصرف رادیوم شاید خیلی بیشتر از قبل شده. در عین اینکه اعتقاد دارم ما برنامه‌سازی جذابی که داشتیم و یکم از دست دادیم، عمق برنامه‌هامون کم شده، ولی فکر می‌کنم از یه جور دیگه داره تامین میشه.
خانم دکتر جلالی، من خاطرم از شما تلاشی می‌کردید توی رادیو که خب البته اون موقعی که من خاطرم از تو دارم خاطرشو میگم، این فضا در واقع فضای دیجیتالی نبود، تعامل جور دیگری تعریف میشد، اما تلاش میکردید توی برنامه خودتون یه برنامه متعامل رو داشته باشید، یعنی شنوندتون رو قاطی برنامه تون میکردید و این برنامه دو طرفه رو به قول استاد خزایی کاملا میشد توی برنامه شما رصد کرد و دنبال کرد و یکی از موضوعاتی که توی برنامه شما بود فراگیر بودن و شنیده شدن صدای مخاطب بود. الان به چه شکله؟ چه ارزیابی دارید از این فضا؟
ببینید، من فکر میکنم ما تو برنامه سازی، استاد آقای خزایی همیشه این یادگاری داریم، ما تو یاد گرفته بودیم که سه تا میم مشهور در برنامه سازی وجود داره: مجری، مهمان و موضوع. ما یه میم جدید اضافه کردیم به نام مخاطب، یعنی اینکه اولا توی محتوای برنامه، توی زاویه دید برنامه سعی کردیم مخاطب رو دخالت بدیم، یعنی به جای اینکه اون مبل سلطنتی، اون برج عاج، اون فاصله دوری که رادیوی قدیم داشت و ما احساس میکردیم در یک بلندی وجود داره و اون داره برامون پیام میفرسته، رو یه ذره همسطح با مخاطب کردیم. و بعد از حیث نشانه شناسی، چون من خیلی زبان شناسی و معنا شناسی رو دخالت میدادم تو برنامه سازیم، همیشه سعی میکردیم که حتی تو به کار بردن فعل ها نگیم که مثلا ما اینو، من اینو میگم، میگفتیم ما مخاطبیم و خیال میکردیم که مخاطبمون الان در چه وضعیتیه، وضعیت اونو خیال میکردیم و منعکس میکردیم. رادیو میتواند منعکس. من اتفاقا بعضی وقتا فکر میکنم بعضی از برنامه هایی که اصلا الان پیامکی توش خونده نمیشد خیلی متعامل تر بود تا برنامه هایی که الان فقط متکی به پیامک مخاطبن و فکر میکنن با خوندن پیام مخاطب مثلا برنامه اینتراکتیو شده. این دو سویگی باید عمیق باشه و عمیق وقتیه که ما الان که در یک اتاق بسته استودیو قرار داریم، همونطوری که صدا میتونه خیال انگیز باشه، موقعیت مخاطبمون رو خیال کنیم، اونو دخالت بدیم، احساس کنیم الان در چه وضعیتیه، الان تو ذهنش چی میگذره، اونو پاسخ بدیم و اونو دخالت. فقط پخش صداش، حالا من مال نسلی هم که نامه هم میومد برامون، گونی گونی نامه میومد، نامه اومدن، پیامک فرستادن، تلفن،
هر نامه 10,000 نفر و هر تلفن 1,000 نفر رو موقع محاسبه میشد دیگه بر اساس فرمول بی‌بی‌سی.
نکته‌ای که وجود داره اینه که من فکر میکنم اینا شکلی از تعاملن، ولی تعامل، این که همدلانه باشه، اصلی ترین عنصر تعامل همدلی رسانه است و این که اینتراکتیو ترین و متعامل ترین برنامه ها برنامه هایی هستند که مخاطب باشون احساس همزادپنداری بکنه، شریک باشه، نه اینکه فقط حالا یه پیامک براش بفرسته و بعد ما، الو شما بهتر از من میدونیم، ما بعضی آدم ها رو داشتیم که توی همه برنامه ها تکراری بودن. مثلا از جاجرم یادم میاد که یه نفر که من لیست زده بودم بالا سر اتاق ارتباطات که اینا رو تلفنشون پخش کنن.
رادیو البته باعث شد بعضی هم ازدواج کنن.
بله، اون که حالا
شنوندگانی که دائم بودن و تماس میگرفتن با بعضی برنامه‌سازای ما ازدواج کردن.
جاجرم هست هم تو همه استان ها و تمام شبکه ها حضور فعال داره.
یعنی این منظور من اینه که فقط این سطحی فکر کردن نسبت به تعامل ما رو سطحی میکنه. ما باید به تعامل عمیق فکر بکنیم و اینکه بعضی وقتا با نوع برنامه سازی، با نوع انتخاب موضوع، با نوع ادبیاتی که برای برنامه انتخاب میکنیم، با اونه که میشه تعاملی کرد برنامه رو، نه اینکه فقط حالا مثلا من توی برنامه پیامک میخونم یا تلفن پخش میکنم یا مثلا آهنگ درخواستی دارم، پس برنامه تعاملی هست.
آقای دکتر اخگری، مردم دوست دارن مطالباتشون تو رادیو مطرح بشه، یعنی دوست دارن که
تو رسانه
حالا بحث رادیو رو چون داریم، من تمرکزم خیلی رو رادیو الان. مردم دوست دارن که صدای خودشون رو از رادیو بشنون. یکی از آقایان وزرا تشریف آورده بود و میگفت که همه چی خوبه، شاخصهای متعددی رو مطرح میکرد از نظر اقتصادی که ما رشد اقتصادی هم داشتیم. یکی از شنوندگان عزیز تماس گرفت و من اینجا مطرح کردم، گفتم که خب شنونده ما میفرماین که شما میگید همه چی خوبه، ولی چرا جیب من خالیه؟ چرا سفرم در واقع اینجوری نیست که شما میگید؟ شاخصهای شما کجا توی سفره من تأثیر داره؟ و مطرح شد و ایشون تماس گرفت و خلاصه تشکر کرد که حرفش مطرح شده. این اعتبار و این اعتماد چجوری میتونه واسه رادیو در واقع به عنوان سرمایه خودش، به عنوان پشتوانه خودش روز به روز افزایش پیدا کنه؟
بله، همینطوری که دوستان اشاره کردن، خانم دکتر و دکتر خزایی، خود شما هم توی صحبتاتون بود، واقعا همین که رادیو صدای مردم باشه و این تعامل همینجوری که گفتم به معنای واقعی باشه، نه به معنای که فقط حالا یه سری پیامک خونده باشه و اینها، و میتونه در واقع این رو ایجاد بکنه. یکی از کارهایی که میتونه رادیو بکنه ایجاد پویش‌های همگانی یا فعالیت‌های همگانی. رادیوی جمهوری اسلامی در گذشته تو این حوزه خیلی موفق بوده، مثلا جشن نیکوکاری یا چیزهای دیگه،
روز مادر،
خیلی از این چیزها ابتدا کلیدش از در واقع رادیو خورده و رادیو این رو آغاز کرده و بعدا جریان ساز شده، رفته توی
احتمالاً آقای خزایی نمک یاددار یادش اومد یا ورزش صبحگاهی یادش اومد یا پویش‌های قرآنی خاطر اومد.
بله.
یا پویش‌های طنز خاطر
اومد. روز بدون رانه، بدون ماشین، بدون خودرو،
یا اینکه در واقع افطاری ساده یادتون اومد، یا اینکه اوه کلی از این پویش‌ها خاطر اومد.
همه اینها از این اتفاق به این شکل اتفاق افتاد. من یکی از برنامه‌های خوب رادیو که خانم دکتر که صحبت میکردن یادش افتادم، برنامه فرهنگ و مردم بود. من خودم وقتی که بچه بودم
یادی کنیم از آقای انجوی،
بله، یه همسایه ای ما داشتیم که به رحمت خدا رفته، مرحوم سیف الله احمدی، ایشون نامه میفرستاد برای برنامه فرهنگ و مردم، بعد شب که میخواست، مثلا اون شبی که میخواست برنامهش پخش بشه، به همه میگفت که گوش کنید امشب میخواد نامه من خونده بشه.
فرهنگیار بودن
و بعد تبدیل شد به این موزه فرهنگ و مردم که مرکز تحقیقات درست کرده. چقدر نشریه انجام شد. شما ببینید دکتر، یه زمانی فولکلور ما رو، من خودم یه کتاب ترجمه کردم از آقای یوری سیپک که همکار یان ریبکا بوده، به نام ادبیات فولکلور ایران. یه زمانی اونا می اومدن روی فولکلور ما تحقیق میکردن، ولی شما ببینید یه برنامه رادیویی تونسته انقدر داده تحقیق فراهم بکنه که الان از همون داده ها کلی مطالعات و تحقیقات پدید آمده. این که فردی
تعاملی ترین برنامه دقیقاً،
ولی با ابزارهای سنتی، بله.
و بعد جالب این خانم آبیاری که چند شب پیش فراوان جوایز در واقع فجر رو به خودش اختصاص داد، من خاطرم هست توی پاتوق داستان رادیو جوان که اون موقع دکتر مرادی میچرخوندن و یک کتابی هم تولید شد از داستانهای کوتاه، ایشون قصه میخوندن و خیلی علاقمند به فضای در واقع داستان بود. خیلی از این رفقایی که الان شخصیت‌های برجسته هستن اساساً رادیو کمک کرده که خودشون نشون بدن و آغازگر در واقع حرکت‌های هنری خودشون باشن. درست. و نکته از اتالی درسته، ما توی داستان، دوستانمون توی رادیو جوان، توی فرهنگ مردم، توی در واقع فضاهای دیگری، خود خانم جلالی توی بحث خانواده، کارهای بزرگ و تولیدات در واقع عجیب غریبی رو داشتیم که هنوزم توی بحث رادیو جپه کتاب خوب آقای خزایی، کتابی که بی‌نظیره، گفتگوهایی که در ارتباط با رادیو جبهه شده. یا اسنادی که منتشر شده از خود رادیو بجز اسناد صوتی که به هر حال توی رادیو هست و اومد توی بازار، اسناد مکتوب، یعنی اون بحث مهدی اخوان سالس که رادیو فرهنگ تولید کرد، فراوان داریم آقای دکتر از این موارد.
من یه نکته فقط اضافه بکنم که شاید ما بهتره تو رادیو کل سازمان بهش نگاه بکنیم، اونم بحث لکمیه. یه شعاری رو من توی نشریه میخوندم برای آینده رادیو، شعارش این بود سوشال لوکال موبایل، یعنی محلی، اجتماعی و همراه. رادیو الان تو دنیا، مثلا تو کشور آلمان که نزدیک 800 تا رادیو وجود داره، یه کشور بسیار پیشرفته ای هست، انواع رسانه ها هم هست، اما ما نگاه میکنیم که رادیو اومده برای اطلاع رسانه محلی کوتاه. من رادیو میتونه تو توریسم تاثیرگذار باشه، تو گردشگری میتونه تاثیرگذار باشه، مثلا راهنمای شنیداری سفر ادامه ژانر کتاب صوتیه که خانم دکتر اشاره کردن. ما این همه توریست جاهای جذاب داریم تو کشور خودمون، ولی برای اینا محتوای صوتی نداریم، در صورتی که کسی که داره یه جایی رو میبینه، جایی رو جذاب رو داره میبینه، که خب میخواد با گوشش اطلاعات کسب بکنه. این کیفیتی است که به اصطلاح میتونه گوش بهش بده. بعد بحث لوکال بیسد سرویسز یا خدمات مکان محور که اینا امروز آوردن توی خودرو دارن انجام میدن و به صورت اینتراکتیو. مثلا ما اگر تو رادیو تهران یا رادیویی که داریم درباره ترافیک صحبت میکنیم، یه زمانی میومدیم مثلا یه کسی توی میدون راه هم بود میگفتیم همت ترافیکه، ولی الان میتونیم با توجه به ابزارهای جدید
همون بخش
رو انجام بدیم. اگر که ما این حوزه ها رو روی رادیو انجام بدیم، با این گستره ای که کشور ما داره و با این جذابیت هایی که داره، واقعا اصلا میشیم که خیلی کم کار کردیم.
آیه نوروزی، تعامل تو رادیو، بحث تعامل توی رادیوه، دوست دارم نظر شما رو هم بشنوم و خیلی علاقمندم تو حوزه برون مرزی هم واقعا سوال کنم، چون که الان میشه شنونده رادیو هر جایی که هست پیغام خودش رو از طریق فرستنده به گیرنده و از طریق گیرنده به فرستنده بفرسته و این تعامل فنی رو هم در واقع برقرار بکنه که شاید خیلی به درد برون مرزی بخوره. دوست دارم بدونم که نظر شما در اون تعامل چیه؟
تعاملی که تو رسانه‌های داخلی با مخاطب هستش شاید بشه گفت خیلی ساده تر و خیلی روانتر و ارزانتر تمام میشه با تعاملی که تو حوزه برون مرزی با مخاطب میخواد برقرار بشه، چون ارتباط ما یا از طریق تلفن یا از طریق موبایل یا از طریق پیامکی. خب سیستم پیامکی هم معمولا پیامکی هستش که اگر از داخل اون کشور بخوام برای ما بزنن هزینه بر هستش، یا اگر تلفن بخوام بزنن هزینه بر هستش. ما همواره دنبال این بودیم که یک راهی رو برای ارتباط با مخاطبمون داشته باشیم، ارتباطی که هم بتونه پیامش رو برسونه هم بتونه تعامل داشته باشه. ما الان تو بعضی از رادیو مثل رادیو دری مشهد تعامل اون در این حد بود که هم میتونستیم پیام مخاطب رو از طریق پیامک ارزان قیمت، یعنی پیامکی که به شماره افغانستان داشتن می‌زدن، ما در مشهد با استفاده از تکنولوژی جدید داشتیم دریافت میکردیم، با ابزاری که در اختیارمون گذاشته بود بخش فنی داشتیم دریافت میکردیم و همین باعث شده بود که بخشی از برنامه هم بره به سمت تعامل، به این سمت که ما بتونیم حتی محتوا رو از مخاطبینمون داشته باشیم، سوژه های پیشنهادی رو داشته باشیم، روی اون فکر بشه و برنامه سازی بشه، نیاز مخاطب رو از همین تعاملی که با مخاطب برقرار کرده بودیم بتونیم نیازش رو بسنجیم، نیازش رو بیاریم تبدیل برنامه کنیم، سفارش بدیم به بخش‌های محتوایی و اون چیزی که واقعا نیازشون هست ما انجام بدیم. من یه خاطره‌ای دارم از همین پیامک‌هایی که خب روزهای اولی بود که سیستم پیامکی برقرار شده بود، من سیستم پیامک رو داشتم روی کامپیوتر چک می‌کردم، دیدم که یکی از خانم‌ها از روستاهای اطراف هرات افغانستان دیدم که خیلی پیامک داره میفرسته و انتقاد میکنه که مثلا چرا پیامک های من خونده نمیشه. من نه به عنوان مدیر رادیو، که حتی به عنوان یک همکار و یک کارمند رادیو دری با ایشون تماس گرفتم و گفتم که شما رادیوداری رو به خوبی میتونید بشنوید رو موج متوسط، گفتن که بله هم خوب میشنوم هم برنامه‌هاشو استفاده میکنم، که حتی تک تک گوینده های ما رو میشناخت. بعد من فقط میخواستم ببینم که برنامه‌ای که مثلا ما راجع به پزشکی و سلامتی داریم پخش میکنیم، حالا یک نمونهش که به زعم خودمون ممکنه زیاد قابل استفاده نباشه، من باهاشون مطرح کردم که آیا استفاده میکنید. ایشون مطرح کرد که ما از همین برنامه که شما دارید پخش میکنید برای بهداشت خانواده داریم استفاده میکنیم، به خاطر اینکه منطقه ما دور از مراکز بهداشتی است و دسترسی نداریم و از همین بله از همین آموزه‌هایی که شما دارید در رادیو دارید پخش میکنید ما همین آموزه‌ها رو داریم میگیریم و استفاده میکنیم و